توام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به روی ماه همه مخاطبین عزیز و گران قدرمون، بیننده های خوب، شنونده های بسیار بسیار نازنین رادیو قرآن. اینجا سمت خداست، منتهی این بار از جوار بارگاه نورانی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که اتفاقا در آستانه ولادت حضرت هم هستیم به شما سلام میکنیم. امروز بنا به دلایلی حاجی حسین نتونستن بیان تهران و ما خدمتشون رسیدیم و مهمان دوستان خوبمون در صدا و سیمای مرکز قم هستیم. حتما دعاگو و نائب و زیاره همه دوستان و رفقا هستیم، طبق همون قرار همیشگی. و یک تشکر ویژه و مخصوص از همه بر بچه های صدا و سیمای مرکز قم که دست به دست هم دادن تا امروز ما به صورت زنده و مستقیم از اینجا برنامه رو تقدیم شما بکنیم. حاجی حسینی سلام علیکم و رحمت الله. علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحالیم اینجا خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان عزیز. امیدواریم که برنامه خوبی رو با مهمانی کلام امیر مؤمنان سلام علیه داشته باشیم.
سلامت باشید. دوستان میدونن که ما بحثمون با حاجی حسینی قمی به رسم سه شنبه ها اینه که در محضر امیر مؤمنان علی علیه السلام باشیم و مهمان نهج البلاغه شریف. اگر خاطر مبارکتون باشه حاجا وعده داده بودن که از ویژگی های حکومت علوی برای ما بگن و اون نکات و ظرائف و لطائفش که انشاءالله امروز هم با ما همراه هستید و این ویژگی ها را به اتفاق با بیان شیوای حاجا حسینی خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. چندین مورد باز از ویژگی های حکومت امیر مؤمنان سلام الله علیه در حقیقت یک حکومت دینی در نهج البلاغه تقدیم میکنم. ابتداعا به عنوان مقدمه یکی دوتا روایت رو میدیدم خیلی جالب بود. حدیث اول از رسول خدا فرمود عدل و ساعتن خیر من عبادت سبعین سنه. عدل و ساعتن، یک ساعت عدالت
و به عدالت رفتار کردن،
از عبادت 70 سال بالاتر. این قابل توجه اونایی که یه مسئولیتی دارن، پستی دارن، کاری دارن، فکر میکنن حالا مثلا در ساعت اداری یا حتی غیر ساعت میتونن یه خدمت بیشتری انجام بدن، هی دنبال یه کارهای تشریفاتی فکرم میکنن کارهای عبادیه. نه، یک ساعت عدالت از 70 سال عبادت بالاتر. حدیث دوم از رسول خدا فرمودن همه تقوا، مجموعه تقوا تو این آیه خلاصه می شود. 90 سوره مبارکه نحل ان الله یأمر بالعدل
والاحسان،
تمام تقوا تو این یک کلمه است. همه تقوا در این یک کلمه است، ان الله یأمر بالعدل والاحسان. یه کلامم امیر مؤمنان سلام الله علیه داره، بسیار زیباست. خیلی به نظرم از اگه این یه جمله رو بتونن تو خاطر بسپارن یا عزیزان زیر نویس کنن، کلام بسیار کوتاه ولی بسیار بلندی است از معنا. فرمود اجعل العدل سیفک، شمشیر تو عدالت باشه. یعنی لازم نیست اگه آدم با عدالت رفتار کرد دیگه سرکوب کردن و نمیدونم نیروی نظامی و
هیچ ابزار دیگه ای لازم نداره.
فقط ابزار تو عدالت باشه، شمشیرت عدالت باشه. بعضی به جای عدالت از شمشیر استفاده میکنن، در عدالت کم میارن، از شمشیر استفاده. امیرمون فرمانده به عکس،
شمشیرت عدالت باشه.
اینه اگر به عدالت رفتار کردی دیگه نیازی به، بله قطعا هستن قده های سرطانی، نمیدونم باندهای مخوف،
جنایتکار،
حساب های دیگه. خود قرآن هم میفرمان لیقوم الناس بالقص، یکی رو انزل الحدید، بل لازمه برای، اما برای نظام شمشیرتون عدالت باشه. عدالت بود دیگه هیچ نیروی نظامی نیازی نداره. باز کلام دیگری از امیر مؤمنان در قررالحکمه، الله اکبر، فرمود من عمل بالعدل حسن الله ملکه، من عمل بالعدل
حسن الله ملکه.
خدا ملکشو حفظ میکنه، خدا سلطنت و حکومتشو حفظ میکنه، خدا وعده داده شما با عدالت رفتار کنید من قدرتتون حفظ میکنم، حکومت و سلطنتتون حفظ.
و اون نکته ای که با ظلم حکومت باقی نمیشه. نخواهد.
بله. باز فرمون نقطه مقابلش و من عمل بالجور، به عدالت رفتار کردید من ضامن حکومتتونم، به ظلم رفتار کردید من ضامن نابودیتونم. عجل الله هلاکه، خدا نابودی و و هلاکت و از بین بردن اون قدرت رو به تعجیل میاندازه، جلو میاندازه. واقعش این بحث خیلی بحث مهمیه و ما خیلی باید حواس، مخصوصا عرض کردم تو اون جلسه شما هم فرمودید، ما عرض کردیم این فقط بر نمیگرده به این که مثلا ما بگیم آقا تو کابینه چند نفرن و معاونین و اینو، نه، هر کسی هر کجا مسئولیتی داره، همه نه گردن هم دیگه نندازیم. یه داستانی رو من بگم اصلا جالبیه، لابد عزیزان شنیدن نام بهلول رو.
بله.
بهلول از اصحاب امام صادق علیه السلام و امام کاظم، بهلول عاقل.
بله.
هارون الرشید میخواست پست قضاوت بهش بده، اینم دید نمیتونه برای هارون قاضی عادلی باشه، هارون معلومه
چی میخواد.
بله. هیچ نقشه‌ای به ذهنش نرسید جز این، خودشو به دیوانگی زد. وقتی اومدن نامه رو بدن، ابلاغیه رو، حکم رو بدن، رفتن گفتن هارون این مجنونه، گفت دیوانه نیست، کلک زد، دین خودش رو با این نقشه گرفت و
حفظ کرد.
آره، حالا کاری نداره، این خیلی مهمه، یعنی کسی میبینه هیچ راهی نداره، تنها راه فرارش از کمک به ظلم این است که از این مسیر استفاده کنه، یه عمری خودشو گرفتار میکنه برای اینکه اعوان ظلمه نشه. حالا این قصه رو میخوام بگم، این بهلول عاقل وقت تو این داستانی که خودش زد به دیوانگی، خیلی حرفای روکی هم میزد، میگفتن حالا یه وقت هارون از یه جای رد میشد، این داد زد هارون بابا خلیفه مسلمین رو باید 100 تا لقب بیاری تا بشه اسمشو بیاری، هارون چیه؟
برخورد حرف
زد، برگش گفت تعرفونی منو میشناسی؟ گفت بله. خواهش میکنم هر که هر کجا پستی دارم یه کلام. بهلول عاقل بود، دیوانه نبود، دیوانگی رو در پیش گرفت برای فرار از کمک به زور. هارون گفت منو میشناسی؟ هم داد میزنی هارون گفت بله. انت الذی اذا ظلم فی المشرق و انت فی المغرب سئلت، در شرق حکومت باشی، ظلمی در غرب حکومت تو بشه، در دورترین نقطه باشی، در دورترین نقطه اون طرف یه ظلمی بشه، تو مسئولی، از تو میپرسی. فکر نکنی که حالا یه پستی هست و مقامی هست و حالا به هر ترتیب ما میخوایم به عدالت رفتار شد نشد. گفت نه، انت الذی، تو همون کسی هستی که در شرق و غرب
حکومت
هر کجا ظلمی بشه از تو میپرسه،
تو مسئولی.
یعنی اینطور نیست که بگیم آقا بالاخره مملکت گسترده است، حالا ما در حد توان نداره،
یا میتونی یا نمیتونی.
اگر پذیرفتی باید بایستی. اون هفته نخوندیم حدیث امیر مؤمنین رسول خدا به ابی ذر؟ ابی ذر تقاضا پستی کرد، از طرف اون تو نمیتونی، اینکه ضعیفون و اینها امانتون، این پست یه مسئولیت، تو تواناییشو نداری،
باید اهلش باشی،
باید اهلش باشی. و اما از امیر مؤمنان سلام الله علیه، از مورد اولی که این هفته میخونم، نامه 67 به یکی از استاندارانشون حضرت نوشته: مجلس لهم العصرین. استاندارش حضرت میفرماد که صبح و عصر در میان مردم حضور داشته باش، با مردم باش، بنشین. فافت المستفت، این عالم هم بوده، این استانداره، هر کسی از سوالات دینی داشت جواب بده. و علم الجاهل، مردمو تعلیم بده. و ذاکر العالم، در این حال که خودت آدم ملایی هستی باز از محضر علما استفاده کن. ولا الله اکبر، میشه یه جمله رو حداقل اینه که جایی هستن تابلو کنن بزنن دفترشون: ولا یکن لک الی الناس سفیر الا لسانک ولا حاجب الا وجهک.
الله اکبر،
بین تو و مردم هیچ حاجبی نباشی جز خودت، یعنی هیچی،
بی پرده بی حجاب با تو حرف بزنن و مشکلشون رو بگن.
سفیری بین تو و مردم نباشد جز زبان خودت، خودت با مردم حرف بزن. سخنگو نمیخوای، خودت برو حرفتو بزن. البته نه به این معنی که حالا در یه سیستمی هم سخنگو نباشه، ولی به این معنی که همش فرار نکنیم از پاسخگویی به مردم، از نشستن و شنیدن درد مردم، حرف مردم، مراجعات مردم. الان چقدر مسئولین وقت میذارن برای مراجعات مردم؟ من گاهی سوال میکنم، میگن بله آقا ما یه سامانه ای راه اندازی کردیم، برن تو اون سامانه و عرض کنم که ما مثلا
ارتباط مستقیم داشته باشن،
مثلا ماهی یک بار دو بار، نمیدونم. اگه نهج البلاغه است، امیر مؤمنان میفرماید وجلس لهم العصرین، صبح و شام در میان مردم باش. نگید آقا اون زمان شما خبر ندارید مشکلات. کدوم مشکلات؟ به تعبیری که از اساتید بزرگوار، حکومت امیر مؤمنان سلام الله علیه در بخشی از خاورمیانه بوده، محدوده قدرت حضرت. خب ببین مصر یک کشوره، اون روز یه استان امیر مؤمنان سلام الله علیه، مصر
وسیع و
گسترده، یمن یه استانشه، عراق یه استانشه، حجاز یه استانشه، اینا یه استانه. ولی در این حال وقتی، یعنی استاندار وقتی میفرسه به مصر، یعنی به یک کشوری مثل یه رئیس جمهور امروز میفرما صبح و شام با مردم باش. لا یکن لک سفیر الا الناس سفیر الا لسانک، سخنگوت خودت، هیچ حاجب و مانعی برای مرد بین خود و مردم ایجاد نکن
و چهره به چهره با اونها ارتباط برقرار کن.
جماشتی البته من بگم، از همه توقعه، من هم اینجا تقاضا میکنم، دیروز در یه مجلسی در مرسی فیضیه به مناسبت سالگرد حمله دژخیمان رژیم گذشته به مرسی فیضیه و شهادت امام صادق علیه السلام، مجلسی بود، من صحبت کردم اونجا، گفتم چرا الان کار اینجوری شده که اگر یه امام جمعه مثلا بعد از نماز جمعه بیاد بین مردم، خبرش همه جا منتشر، ایها الناس، خبر فوری، خبر آنلاین، چه خبره؟ فلان امام جمعه بعد از خطبه ها اومده نشسته بین مردم، چیکار؟ خبر داغه. چرا همیشه نباشیم که حالا یه مرتبه این خبر داغ باشیم؟ اگر یه جایی نرده ها رو برداشتن، آقا همه خبرگزاری، آقا خبر دارید فلان نماز جمعه این نرده های بین مردم و مسئولین رو برداشتن،
این کار ارزشمنده، ولی باید زودتر از اینا اتفاق می افتاد، باید اینجوری باشه.
الانم باید گسترش پیدا کنه. بله. خبر داغ نباید باشیم. الان یه وزیری، نمیدونم یه استانداری، حالا بالاتراش که دیگه کمتر آرزوه، مثلا تو جمع آقا ببینید فلانی اومده اینجا، چرا اینجوری؟ ائمه جمعه همینطور، مسئولین همینطور، روحانیون همینطور، تعارف نداره. من تو این جلسه، چون این مجلس اولین سالی که تشکیل شده بوده زمان مرحومت الله العظمای گلپایگانی بوده، از ایشون باید یاد میشد، مفصل عرض کردم
رحمت الله.
ایشون خب میدونید انصافا هم فقیه بود، فقیه مجاهد بود، و یه تعبیری داره مقام معظم رهبری راجع به ایشون می‌فرمودن که در دوران تبعید امام 14-15 سال، تنها صدایی که از حوزه علمی قم شنیده می‌شد صدای این مرد بود. این پیرمرد 80-90 ساله، جوان شریعتی، تا روزهای آخر عمرش روحانیون، من دستتون می‌بوسم، ائمه جمعه، ائمه جماعات، روحانی، غیر روحانی، این پیرمرد مرجع تقلیده که دیگه اواخر مرجعیتش عالمی بود، تو 80-90 سالگی چندین بار ارتباط مستقیم با مردم داشت. اولا سه وعده میرفت نماز، پیاده میرفت، پیاده میمد،
هر کی کار داشت مراجعه میکرد.
الان من زیاد میشه طلبه ها میگن آقا خدا رحمت کنه ایشونو، ما فلان روز بعد از نماز صبح رفتیم تو مسیر از خونه تا حرم فلان مشکل رو گفتیم و ایشون چه با محبت. سه وعده نماز رفت و آمدش، دو وعده درس فقه و اصولش در اختیار مردم، به اینا اکتفا نمیکرد.
باز اون جلسات
هر روز یک ساعت معینی مینشست برای مراجعات عمومی مردم، یک ساعت معین. البته حال معلومه تو این مراجعات عمومی حال 4 نفرم کارشون به ایشون مربوط نمیشه، کاری ندارن، چیزی نیست، ولی مینشست ایشون. الان من عرض کردم دست همه روحانیون هم میبوسم، ما انتظار داریم علمامون، آیت الله ها، چه میدونم اینا، هم همین سیره قدما رو به اصطلاح عمل بکنن. الان مردم گویی گلایه میکنن یا دستمون به عالمان بزرگی که کاری داریم، البته حالا با رعایت شرایط. ولی این پیرمرد عرض کردم من یادم تو 80-90 سالگی با همه گرفتاری ها، اونم چه اخلاق خوب، حوصله،
با حسن خلق و خوش اخلاقی بر مردم وقت میذاشت.
من یه قصه بگم حالا که سخن به اینجا رسید، خیلی سریع بگم. یه روزی که ایشون جلسه داشتن و همه می آمدن، اولین نفر یه پیرمردی آمد نشست خدمت آقا و آقا من کاری دارم، بفرمایید. آقا من میخوام چشممو عمل بکنم، یه نامه بنویسید برم بیمارستان شما مجانی، من پول ندارم. آقا من چشم، یه نامه بنویسید آقا بدم. آقا یه کار دیگه دارم، خرج جیبم ندارم، وضع مالی من چشم
بفرم،
یه پولی هم. آقا یه کار دیگه دارم، زمستان در پیش و سوخت و فرمودن چشم اینا. آقا یه کار دیگه هم دارم. ایشون فرموده بود که
همه این کارا توی جلسه،
آره همه رو توی جلسه. نفر اول
آها
نشسته بود جلو مرمومات لازم و گلپایگاه، نفر هم ستار رو گفته بود، آقا ستار هم فرموده بودن چشم 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 انجام. آقا یه کار چارو میدارم، ایشون یه کلمه فرموده بود که آخه دیگران هم هستن، گرب بدی نیست، دیگران هم هست. این پیرمرد رفته بود، آقا شیطی نمیدونم خدا نکنه این تعبیر شالا درست نباشه که ما دیگه باید به خواب ببینیم این اخلاق ها رو، شالا نباشه اینجوری
که افسانه باشه برای ما.
افسانه شد. ایشون جلسه که تمام میشه میان داخل منزل، نمیشینن، قدم میزنن رفت و آمد، میگن آقا چی حالتون خوب نیست، دکتر خبر کنیم قلبتون. میگه نه نه نه، من به این پیرمرده تند شدم. آقا چیزی نگفتین، سه تا کارشو انجام دادید، یه کار بعد فرمودید دیگران. نه نه نه، من فردا بگید بیاد من ازش عذرخواهی کنم. گفتن آقا الان صداش فرمون. نه نه، من جلو جمع جسارت کردم. بابا جسارتی چی؟ جلو جمع بعد ازش عذرخواهی کنم. جلو جمع ایشون فردا از این پیرمرد عذرخواهی میکنه، به قدری مجلس تحت تاثیر قرار میگیره که ایشون به گریه میافتن، اهل جلسه به گریه میافتن، به گریه میافتن به خاطر این برخورد. من خوبه باز حالا گفتم اینم بگم، عرض کردم ان شاءالله رویا نباشه. تازگی من یه خاطراتی میدم از حضرت العظما صافی گلپایگانی نسبت به مرحوم آیت الله العظما بروجردی استادشون، خیلی عجیبه. خدا کنه عرض کردم اینا دیگه افسانه نباشه. فرمودن مرحوم آیت الله العظما بروجردی از خونه میرفتن برای درس مسجد اعظم، تو رای پیرمردی، سید پیرمردی روحانی، ایشون اظهار حاجت میکنه که من یه کاری دارم، مشکلی دارم. ایشون فرمود داریم میریم درس. چشم. بعد از درس میان درس، سیدم میاد، روحانی بوده، عالمی بوده، سر درس، وسط درس هم آیت الله العظما بروجردی شروع میکنه اشکال کردن.
بله،
آیت الله العظما متوجه، فکر میکنه دوباره داره همون حاجت خودش
خواستش،
میگه آقا گفتم بعد از درس. کسی میگه آقا ایشون اشکال داره میکنه. بس میگه خب پس ببخشید میبینم چی اشکال تو. آقا شهیدی برای چهارمین بار میگه، میشاله اینا فقط افسانه و دیگه خاطره فقط نم. درس که تمام میشه، آیت الله العظما بروجردی از درس میاد پایین، میره سراغ این سید، دست این سیدو میبوسه، عذرخواهی که چی؟ که من سر درس گفتم که آقا من که گفتم باشه بعد از درس، اشتباه متوجه،
یه لحظه با لحن متفاوتی با تو حرف زدم.
یعنی این سیره اهل بیت بوده، این سیره علما بوده، این کلام امیر مؤمنانه. وقت الان ببینید، حالا اشکالم مسئولینش یه جور دیگران، هر کسی میتونه در ارتباط با مردم باشه، میتونه کاری انجام بده، میتونه خدمتی. باز من عیب نداره، اینو دیروزم گفتم در یه برنامه، در رسانه هم یه جلسه پخش شد ولی خیلی جالبه، بذارید بگم.
بفرمایید. بله میشه.
امام صادق علیه السلام یه صحابی داشتن به نام اسحاق ابن عمار، از اصحاب خوب حضرت اسحاق ابن عمار. خودش میگه، داستان رو شیخ صدوق نقل کرده در سباب الاعمال، لما کسر مالی، من وضع مالیم که خوب شد دیگه، برو بیایی و ثروتی و اجلست و علا بابی بوابن، چند تا نگهبان دم در گذاشتم، چون خیلی مراجعاتم زیاد بود، فقرا می اومدن پول میخواستن، یا آدم شاخص سرشناس، چند تا مامور گذاشتم که اینا رو ردشون کنن. میگه اون سال من مکه مشرف شدم، آمدم مدینه خدمت امام صادق، این روایت اینه، سلام کردم به امام صادق، حضرت جواب دادن رو برگردوندن. گفتم آقا من الذی غیر حاله، چه غلطی کردم؟
چرا حالتون اینجوری؟
چون اینجوری با من برخورد میکنه، من اسحاق ابن عمارم. فرمود برای چی نگهبان دم در گذاشتی که مردم رو رد کنه،
مانع بین مردم تو بشه؟
یه توجیه کرد، همین توجیهی که الحمدلله اون جلسه هم گفتیم مسئولین ما هم دارن، الان میگن بله آقا مسائل حفاظتی و امنیتی و که گفتیم اینا خدایش اینجوری نیست، همش اینجور نیست. این هم یه توجیهی کرد، گو آقا خشیت و شهرم، من ترسیدم خیلی رفت و آمد و اینا زیاد باشه، یه آدم سرشناسی بشم و مشهوره، از شهرت فراریم. حضرت بهش فرمود اینجوری نیست، مؤمنین اگر به داده هم برسن. این حدیث خیلی مفصله، حضرت ثوابها و فضیلتاشو بیان کردن. الله اکبر، ای کاش حداقل ما به اینجا میرسیدیم. حالا آقا فهمیدم اشتباه کردم، اصرار نکنم دیگه، به اجازه نداشته باشم.
تو همینجاش هم غنیمته،
تو همینجا من از حدیث و از حفظم از رو میخونم، بینندگان شک نکنه ثواب الاعمال شیخ صدوق. وقتی حضرت به این گفت چرا نگهبان گذاشتی در خونت، مردم رو رد میکنن، ملاقات نداشته باشی، متوجه اشتباه شد، توجیهش هم به دردش نخورد، نکسر رأسه طویلا،
سرش انداخت پایین،
از خجالت مدت طولانی سرش انداخت پایین طویلا، ثم رفع، بعد از مدتی برداشت، و قد فاض دموعه علی لحیته، تمام محاسنش از اشک چشمش
تر شده.
آقا ما گریه کنیم بگیم اشتباه کردیم، درسته تا حالا حواسمون نبود، الان بیاییم باشیم، بیاییم گرفتاری مردم ببینیم. این یه مورد. ایزه من مورد دوم از نهج البلاغه باز بخونم.
بله بله.
سفره نورانی امیر مؤمنان سلام الله علیه، خطبه 131، اگر عزیزان در محضر نهج البلاغه هستن، خطبه 131. آقا اصلا حکومت یعنی چی؟ نظام اسلامی یعنی چی؟ امیر مؤمنان میفرماید اللهم انک تعلم، خدا تو میدونی، لم یکن الذی کان منا، ما دنبال قدرت نبودیم، سلطنت نبودیم، ولل تمام، ما دنبال این که دنیای خودمون رو آباد کنیم نبود، فقط به این چهار انگیزه، یک لنرد المعالم من دینک، ما حکومت رو پذیرفتیم تا نشانه هایی که نشانه های محو شده یه دین رو برگردونیم، دو نظهر الاصلاح فی بلادک، در کشور اسلامی اصلاح ایجاد بکنیم، مردم رو به داد مردم برسیم، گرفتاریاشون، فیأمن المظلومون من عبادک، بنده های مظلوم احساس امنیت بکنن، بگن خدای شکر حکومت امیر مؤمنان سلام الله علیه اومد، دیگه ما خیالمون راحته، کسی حق ما رو نمیخونه،
باید به اینجا رسید،
و تقام المعطله المعطله من حدودک، ما اومدیم که اون حدود الهی که تعطیل شده بود اون حدود الهی رو دوباره زنده کنیم،
احیاش.
کدوم حدود؟ بینندگان عزیز، از امیر مؤمنان سوال کنید چرا شعار میده امیر مؤمنان اصل و اساس و حکومت من برای احیای حدود الهی، کدوم حدود الهی؟ فقط حد نمیدونم کسی یه خلافی یه گناهی انجام داده باشه، یه فحشایی انجام، همینه؟ گفتیم داستان رو، امیر مؤمنان سلام الله علیه کسی اومد گفت آقا طهرنی، پاکم کن، فرمود به ما اطهر رو که چی پاکت کنم، اینو چی؟ گفت آقا من یه فحشای مرتکب شدم، حد الهی رو بر من جاری کن تا من پاک بشم. عزیزان بیننده، بذار ما بخونیم حدیث و حداقل بینندگان عزیز بشنون امیرالمومنین چی میخواست. حالا فاصلمون بمون، حداقل بدونیم حکومت علوی یعنی چی. بارها امام رضوان الله علیه امام معظم رو فرمودن فاصله ما خیلی زیاده، بدانیم چی میخواستیم، کجا میخواستیم برسیم،
قرار بود به کجا برسیم،
حالا کجا هستیم، باشه
همین قدرشو بفهمیم و درک بکنیم.
گفت یا امیرالمومنین پاکم کن. به ما اطهرو که چی پاکت کنم؟ یعنی چی؟ گفت من یه فحشایی مرتکب شدم، آمدم شما حد الهی رو بر من جاری کن، من پاک بشم. این روایت مرحوم کلینی، شیخ صدوق، شیخ طوسی، هر سنق فرمود ابکه جنتون دیوونه این خلی، اون آقا سالم. خب آدم سالم میاد اعتراف بکنه برای که حد الهی برای جاری بشه؟ رد میکردن کسی یه گناهی، یه گناه به این خود و خدا
کن.
استغفار کن تو. ولی کجا کوتاه نمی آمدن؟ این که امیر مؤمنان می فرم ما اومدیم که حدود الهی رو اجرا بکنیم، نبریم بگردیم ببینیم آقا کسی هم خودش نگفته ما دهنش بگذیم. نه نه، تو خبر نه، تو حتما این کار کردی. یه وقت این مثال رو در یه سخنرانی گفتم، خیلی بینندگان خوششون اومد. گفتم اون قصه امام صادق علیه السلام و سید همیری،
بله،
شراب دستش بود، شراب، جام شراب، حضرت فرمود چی تو ظرفته؟ پوشیده بود.
بله.
گفت آقا شیر خریدیم ببریم خونه، پوکی و خون بچه‌ها بخورن، خیلی کلسیم داره. کلسیم داره. حضرت فرمود صبح بفی کفی، از این شیره بریز دست ما ببینیم. شیر و ظرفو که سرازیر کرد، شراب بود، ولی شرابش تو دست امام
شیر
اومد. عزیزان، امام صادق اهل بیت شراب مردم رو تبدیل به
شیر
میکردن. ما داریم شیر مردم رو تبدیل به شراب میکنیم. تو خودت خبر نداری، تو حتما قصد سویی بوده، اطلاع نداری. تو خودت، ما میدونیم، تو خبر نداری. فرمودی که ما اومدیم حدود الهی رو اجرا بکنیم، نه اینجوری بریم یقه کسی رو بگیریم. فرمودی که جنت دیوونه ای تو، ما اینجا اعتراف
برو استغفار کن.
قسم خورد حضرت. ولی از اون طرف کدوم حد و فرمود ما کوتاه نمیاییم. امیر منجود اسرار تقام المعطل اهداف حکومت، اگر فساد مالی بود، فساد اقتصادی بود، بدترین جرم، من با اطلاع عذر میخوام دیگه، حالا با اطلاع از نهج البلاغه میگم، قابل نگن آقا داره از خودش داره. با اطلاع میگم بدترین جرم تو حکومت امیر مؤمنان سلام الله علیه فساد مالی بود، فساد اقتصادی بود، نه اینکه کسی گناهی گوشه انجام داده ما مچگیریش بکنیم.
یا اون نامه‌ای که به استاندارشون نوشتن عثمان ابن حنیف که
بله.
شنیدم که بله. با اشراف نشستی
بله.
سر سفره اون.
من حالا یه نمونه دیگریو یه وقتی گفتم، خدا میدونه تو مدت‌ها آقای شریعتی این جالب نیست، مردم کوچه و بازار، بقال و قصاب و نونوا به من میگه آقای حسین اون حدیثه رو بنویس برام. گفتم شما چیکار به این حدیثا دارین؟ امیر مؤمنان سلام الله علیه در بازار اهواز یه ناظر مالی داشت، نه از طرف استاندار. به حضرت گفتن آقا، اسمش هم هست در تاریخ، ابن حرمه، خدا رحمت کنه، رحمت الله احمدی میانجی، تو مکاتب الائمه مفصل نوشتن این قصه رو، مصادر قدیمی هم داره. گفتن آقا این ناظر مالی بازار یه فساد مالی، یه رانت، یه سوء استفاده، یه رشوه، یه زد و بند، یه عرض دولتی. امیر مؤمنان نامه نوشت برای استاندارش. عزیزان افتخار، حال کار امیر مؤمنان افتخار میکنیم دیگه، حکومت امیر مؤمنان.
بله خوب.
حضرت 14 مجازات نوشتن برای این مفسد مالی. کجا؟ نه استاندار اهواز، نه
یه کارمند،
یه مأمور مالی بازار، ناظر مالی بازار. 14 جریمه. یک، من سریع میخونم، یک، فرمود از این کار برکنارش کن بلا فاصله. دو، به مردم معرفیش کن. سه، بندازش زندان. چهار، ناد علی، رسواش کن. نه آقای الف به جیم دال ه، تو آخرش هم ما نفهمیدیم متهم کی بود، محکوم چی بود. اینقدرم طولش میدن که دیگه اصلا
فراموش
هم که اجرا میشه اثرش از بین میره. چهار، رسواش کن. پنج، به همه زیر دستات نامه بنویس بگو که این آدم فساد مالی داشته، حواستون باشه جای دیگه سوء استفاده نکن. ششم، کوتاهی نکنی. اگر کوتاهی کردی من خودتو برکنار میکنم استاندار، اگه کوتاهی کردی. هفتم، روز جمعه جلو جمع از زندان بیاریش بیرون، 35 تازیانه روز جمعه مقابل مردم بهش بزن. هشتم، تو بازار بگردونش. نهم، هر کس شاهدی آورد که آقا این فسادش به ما هم گرفتار، ما هم بودیم، اینقدر پول از ما برده، همونجا پول ازش بگیر بده به صاحبانش. دهم، برش گردون دوباره زندان. مهانن، مقبوحن، من ترجمه کنم، خار، سرفکنده، بی آبرو. یازدهم، رفت تو زندان ملاقاتشو ممنوع کن، نکنه کسی یادش بده که چجوری فردا که پروندت میرسه چجوری توجیه بکنی و دفاع کنی، ممنوع الملاقات که چیزی یادش ندن. دوازده، اگر شنیدی کسی چیزی بهش رسونده و یادش داده اونو بگیر ببر زندان. سیزده، اگه دیدی طاقت داره دوباره بعد از یک ماه 35 تا تازیانه دیگه بهش بزن. 14، وقت ان الخائن رزقه، خائن حقوقشو از بیت المال، حقوق این خائنو
قطع کن،
قطعش کن، زودم به من گزارش بده چه کار کردی، من همه این گزارشا رو میخوام ببینم.
هر یه بندش، هر یه دونش کلیه،
من خیلی عجله خوندم. آبروشو ببر، اعلام بکن، به همه اطلاع بده، تو زندانش ببر، تازیانش بزن، رحم بهش نکن، روز جمعه 35 تا تازه تو بازار بگردونه.
دستورالعمل حضرت با یک مفسد اقتصادی چجوری برخورد بکنی؟
حضرت به اونی که اومده میگه آقا منو پاک کن، من فحشا مرتکب شدم، میگه دیوانه ای، باشو برو، برو بین خود و خدا توبه کن، ما دنبال حجاری کردن نیستیم. وقت اینه که امیر مؤمنان تو نهج البلاغه میفرماد اهداف حکومت من اینه، 4 تا، 4مش تقام المعطله من حدودک، حد الهی و حدودی که تعطیل شده میخوایم جاری بکنیم، نه حدش کسی که گناه مخفی انجام داده. وقت الان ببین آقای کریتیم، این 14 دستور عرض کردم این چیز خوبی نیست، تو کوچه و بازار بقال و قصاب، بازار بقال و قصاب و نوبا. آخو این چی بود این چهارده؟ یه بار دیگه برای چی اینقدر دنبال چیز هستیم؟ من این سفر که نایب وزیر شما میرندگان عراق مشرف شدم کربلا، سلامت باشید، یکی از در یه جایی رسیدم، یکی از این بازرسی ها یکی از این عراقی ها گفت که دلارتون قیمتش چنده؟ گفتم که اون رفیق ما همراهم گفت آقا 8000 مثلا، تقریبا یه حالت چطور اینقدر گرون. گفتم عزیز من ثمن الحریه، داریم هزینه آزادی رو میدیم، امریکایی با چی برای چی با ما دعوا داره؟ گفتم هزینه دفاع از مردم مسلمان عراق و عتبات و بیرون کردن داعش و امنیت عراق رو داریم میدیم، هزینه اینو داریم میدیم، هزینه آزادیه، هزینه جوانمردی و مردانگی این نظام، درست؟ حالا این اونجا گفتیم، حقم همینه.
خوب بود.
ولی وقتی اومدم به رفیقم گفتم که کاش میشد بهش بگم فقط هزینه آزادی هم نیست، هزینه رانت هم هست، هزینه فسادهای مالی هم هست، هزینه بی تدبیری هم هست، همه رو نگذاریم گردن اونو. به تعبیر که از عزیزان، ترام یه سگی پارس کرده، واقعا سگا میترسم شکایت بکنه. قرآن گاهی اینجوری مثال میزنه، مثل هم که مثل الهمار که مثل الکلب. خب چرا ما باید اینجوری دست پامونو گم بکنیم، همه چیزو بذاریم؟ نه آقا، گفتم حدوم اونجا به اون آقا بالاخره، حالا گفتم آقا هزینه آزادی هم حقم هست، هم بخشم همینه، دشمنی دشمن با ما همینه،
فقط اون
ولی نیست. گفتم نه هزینه. ببین آقا شرطی، صادقانه عرض میکنم، اون جلسه هم گفتم آب طلب نکرده همیشه
مراد نیست.
ببینید الان یک ماه نشده، تو خطبه های نماز عید آقا معظم رهبری فرمودن مردم باید با نشاط، با امید، واقعا هم همینطوره، بالاترین خدمت به مردم نشاط و امید. من از همینجا یقین دارم سخن ما به رهبر بزرگوارمون خیلی زودتر میرسه تا به فرموندار شهرمون و نمیدونم استاندار و چیزی، خیلی زودتر میره. یادتون خدمت ایشون رسیدین؟
بله.
در اون دیداری که همه کارشناسا داشتن، برای من عجیب بود، بینندگانم خوبه بدونن ایشون جزئیات خدا به سلامتشون بده جزئیات سمت خدا رو خبر داشت. حالا من بگم بینندگانم خوشحال باشن، میفرمودن آقای شریعتی بهترین مجریه این حالت توجهی که در حالا اینو بار اولین بار تو رسانه ما بود صدا ما با ایشون بهتر از استاندار و فرماندار و وزیر و وکیل میرسه،
اینقدر دقیق رصد میکنن ما.
ببینید ایشون تو نم خطبه ها فرمودن نشاط امید. من میخوام عرض بکنم آقا واقعا میگذارن نشاط امید تو این کشور باشی؟ وقتی هر روز اخبار رو باز میکنی آقا سلطان سکه گرفتن، سلطان موبایل گرفتن، سلطان ارز گرفتن، سلطان خودرو گرفتن، آقا بعدش چی؟ این خبرها همه جا منتشر، چی شد؟ برخورد چی؟ اینقدر طولش میدن. دیدی باز تو همین دیدار اخیر ایشون با مسئول قوه قضاییه فرمودن اطلاع رسانی کنید، برخوردها مؤثر باشه،
گزارش بدید به مردم.
گزارش ایشون نقص مهم دستگاه قضایی رو بحث رسانه‌شون معرفی کردن تو سخنانی اخیرشون، بر تمام گوش کردن. خب ببین الان یه جوان نشسته با اخبار همه جا تلویزیون رسانه‌ها دیالو فضاهای مجازی، وقتی هر روز اینا رو میشنوه، یه جوان تحصیل کرده، فوق لیسانس داره، دکترا داره، لیسانس داره، تحصیل کرده، مجرد، شغل نداره، فقر مالی هم داره، فقط نشسته تو موبایلش یا تو رسانه سلطان سکه گرفتن، سلطان ارز گرفتن، سلطان موبایل گرفتن، سلطان خودرو گرفتن، تمام. وقتی که من میخوام بگم اون خطبه ها چی میشه واقعا دیگه برای این جامعه امید میمونه؟ نشاط کد دستگاه نظارتی کجان؟ دستگاه بابا این امیر مؤمنان 14 تا دستور داد، یه آدمی تو بازار اهواز کجای عالم مگه؟ کجاست دستگاه نظارتیش؟ کجاست دستگاه قضاییمون؟ کجاست
ماها قبل از اون که به آب و برق و نون و غذا احتیاج داشته باشیم که اونها هم هست و جز ضروریات زندگیه، برای حرکت نیاز به امید داریم.
بله عرض کردم ایشون هر بار تو سخن واقعا هم حقم همینه،
نیاز به نشاط داره
جامعه. اگه مردم
نشاط
این اخبار میذاره نشاط کی نشاط میمونه؟ وقتی میشنون خب آقا ما برخورد کردیم، خب ما که تقریبا جز کسانی هستیم که همیشه اخبار رو رصد میکنیم، ما لابلای گوشه کنار باید با خبر بشیم. مردم کجا باید با خبر بشن؟ کی باید مطلع بشن؟ کی میخوان؟ نمیخوام حالا بگذرم یا الان میترسیم بیان آقا شما که همش. خب ببین الان تازگی توی رسانه ها خوندیم عرض کردم صدای ما ایشون بهتر میشنه. خب آقا یه نماینده میاد اعلام میکنه موجودی حساب های آقازاده ها بیشتر از ذخایر ارزی کشور، تمام روزنامه ها هم تیتر میزنه، روزنامه ها نه اصلا یه فضا مجازی. خب آقا یعنی چی؟ آقازاده کیه؟ موجودیشون بیشتر از حساب ارزی کشوری یعنی چی؟ آقا راست میگه یا دروغ میگه؟ بحث انتخاباتی یا نه یه حقیقتیه؟ چون انتخابات در پیشه. متاسفانه تو این قوقای عده در این فکرن که رأی جمع کنن برای
گلیم خودشون از آب بکشن.
خب آقا راست میگه یا دروغ؟ اگه دروغ میگه بگه آقا چرا دروغ میگی؟ اگه راست میگه خب واقعا هیچ چیزی داره، کی هست؟ کجاست؟ وقتی میگن آقا ما که نمیدونیم منظور چیه، میشه میگم آقا چند نفر حساب موجودی ارزش از خزانه کشور بیشتر باشه؟
خیلی خبر تلخ و دردناک.
هر روز عرض من اینه، از سر دلسوزی هم میگم خدا میدونه من دلش میشکنه داغه، هر روز اینا خبرها رو میشنوی وقت آقا میفرمون حقم همینه، امید نشد نمیگذارن، امید نشد آقا نمیگذارن. شما یه دستوری بدید اینا رو برخورد سریع، نه پرونده بره دو سال دیگه معلوم بشه که آقا به کجا رسید و چی شد. خب تو همینجوری میشین این خبرها و این دنیا یه اتاق یه خانه است، خبر جای مخفی نمیمونه.
اصل این خبرها سری میرسه ولی اینکه چه اتفاقی افتاد معلوم نیست.
حالا ببینید اون از اون طرف، از این طرف بیایم آقا سراغ عرض مسافرتی. حالا ما مخالف نیستیم، ما درک و شعور داریم، یه کسی بیماره حتما عرض مسافرتی میخواد، یه کسی بچهش دانشجو حتما عرض میخواد، عرض دانشجو یا عرض بیمار. اما الان این بساطی که الان شروع شده، این بساطی که الان شروع شده، یکی از دوستان خدا بدون مبالغه عرض میکنم یه پیروز کسی گفت مادر بزرگ اما دیدم کجا بودی؟ رفتم تفلیس. اما نمیدونم کجا هست.
گرجستان.
گرجستان پایتخت گرجستان. گفتم مادر بزرگ تفلیس رفتی چه کنی؟ گفت نه من چه میدونم تفلیس، اینا گفتن یه پول میدن عرض میدن ما رو بردن اونجا. بود داریم بازی میکنیم آقای شریعتی، من قصه میخورم. جناب آقای رکنی تهیه کننده ایشون 45 دقیقه با یه نماینده مجلس صحبت کرده که بگه آقا چرا اینجوریه و چرا این آخر از دم دارید میدید همینجور آقا نماینده تهران میگه نه خبر نداشتی که دارن این ارزو اینجوری میدن. گفته نه آقا نمیدن، به هیچ کس نمیدن. ایشون همزمان تلفن زده به یه مدیر بانک ملی که آقا ما مثلا مسافرین 20 مسافر میدین، چقدر گروه داریم؟ به همه میدین، چرا به ندیم؟ به شما میدیم چه برده؟ یعنی یه نماینده اطلاع نداشته باشه که اینجوری دارن خزانه رو عرض کردم اشتباه نشه. اونی که اگر... لازمه، اونجایی که باید داد حتما بده.
اونی که دانشجوه، اونی که مریض مدرک بیاره.
ولی نه مادر بزرگ من پاشه بره تفلیس به هوای این ارزی که دارن میدن. این
یعنی ما با تفاوت ارز دولتی و ارز آزاد رو در واقع به عنوان یک سود و یک تجارت.
همین امروز اگر کسی بره 1000 یورو بگیره، حالا ما تبلیغ هم داریم میکنیم، 1000 یورو برین بگیرین بانک، با بازار آزادش 5 میلیون کاسه بود. آژانس ها میگن آقا بیایید برید مهمون ما، فقط این ارزتون رو به ما بدید. و اینا درد نیست، مشکل نیست که عرض کردم. اونی که من قصه میخورم از اون طرف، آقا تو خطبه نماز جمعه مقام معظم رو امید نشاط و حقم همینه. بایدم اگه جوانای ما این 12 میلیون جوان مجرد که حالا با مجردیش میسازه، با بیکاریش هم میسازه، با فقرش هم میسازه، توی خونه سه تا دختر، 4 تا دختر رو
پسر، یا اصلا به اینا زمینه
کنه، یا اصلش اضافه بشه بنشینه دائما داره این اخبارم رصد میکنه. این بیان امیر مؤمنان فرمود ما اومدیم حکومت تشکیل دادیم، ما این 4 هدف رو داشتیم. اللهم با خدا داره راز و نیاز، خدای تو فقط میدونی، انک تعلم، فقط تو میدونی. ما نیومدیم قدرت بگیریم، ما نیومدیم دنیا جمع بکنیم، ما فقط اومدیم 4 تا. 1، اومدیم نشانه های از دست رفته دین رو برگردونیم. 2، اصلاح ایجاد کنیم. 3، یه کاری کنیم مظلوم ها بگن راحت دیگه، ما خیالمون کسی به ما ظلم نمیکنه. 4، اومدیم حدود تعطیل شده الهی رو به پا بداریم. اینم 2 مورد، حالا من یه چند مورد دیگه ببینم.
بسیار خوب، حالا برگردیم ببینیم بعد از تلاوت قرآن چقدر فرصت داریم. خیلی ممنون، متشکرم. تمام این حرفهای حاج آقای حسینی شاید زبان حال ما و همه مردم خوب ایران هست و جوانهایی که واقعا نیاز به امید دارن، نیاز به نشاط دارن، نیاز به یک آینده روشنی دارن. انشالله همه دست به دست هم بدیم این خلأها و این مشکلات حل بشه که واقعا برازنده حکومت ما نیست. از جوار بارگاه کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه هم دعا میکنیم انشالله رفع گرفتاری و رفع همه این مشکلات رو از حضرت میخواییم که از خداوند متعال بخواند، و انشالله مملکتی که مملکت امام زمان هست انشالله به ثبات و آرامش برسه. خیلی ممنون و سپاسگزارم ازتون حاج حسینی. خیلی ممنون و متشکرم از توجه همه بیننده ها و شنونده های گرانقدرمون. امروز دوستان عزیزم صفحه 376 قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد، آیات پایانی سوره مبارکه شعرا، ضمن این که برای همه دوستان عزیزی که التماس دعای ویژه گفتن، اونهایی که گرفتاری دارن، قرض دارن، بدهی دارن، مشکل ازدواج دارن، مشکل مسکن دارن، همه دوستان و بزرگوارانی که در انتظار فرزند صالح هستند، همه اونهایی که دارن از یک مریض توی منزل پرستاری میکنند و مراقبت میکنند برای تربیت و عاقبت به خیریه بچه ها، هر حاجت و هر خواسته که دارید انشالله دعاگو و نائب و زیاره شما هستیم. از حرم حضرت معصومه سلام الله علیها باز میکردیم. با احترام همراه شما و در کنار شما و در محضر حاج آقای حسینی عزیز و ناظر.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم خیلی ارادت داریم خیلی مخلصیم خیلی ممنون و متشکرم از همه دوستان عزیزمون هم در تهران هم در قم که دست به دست هم دادن تا این ارتباط بسیار دلچسب با صحبت‌های خوب حاج حسینی از جوار بارگاه حضرت معصومه در آستانه ولادت حضرت تقدیم شما بشه. وقت در اختیار حاج حسینی عزیزمون باشه. اشاره قرآنی رو بفرمایند از مرحوم آیت الله وحید بهبهانی هم قرار هست امروز ان شاءالله نکات شما رو بشنوید.
این آیه که تلاوت شد اتفاقا هماهنگ با همین بحث ما وخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین ما از پیامبر خدا بالاتر داریم کسی
اصلا و ابدا
وخفض خدا به پیامبر فرمان میده بال رحمتت رو بکشا مردم رو زیر بال رحمتت بگیر وخفض پیامبر با اون تواضعش به تعبیر مرحوم علامه طبرسی هیچ کسی انگیزه های طرف های کس بخواد خودشو بگیره دیگه چی از این بالاتر اما هیچ کسی متواضع تر از پیامبر نبود قرآن فرمان وخفض جناح کلمه دقیقا همین اشاره قرآنی رو امیر مومنان تو نهج البلاغه داره نامه 27 به استاندارشون می نویسن اولین کلام تو نامه امیر مومنان اینه نامه 27 فخفض لهم جناح اینجا هم خداوند به پیامبر فرمان میده وخفض لهم جناحک پیامبر تو مردمو زیر بال رحمت بگیر بنشین کنار مردم با مردم پیامبر که اینجوری بود امیر مؤمنان و باستاندارانش همین فرمان رو
بسیار خوب حاج حسینی شما که بالاخره عمری در فقه و اصول در حوزه مشغول هستید و جزء اساتید مبرز هستید از مرحوم آیت الله وحید بهبهانی دوست داریم از شما هم نکاتی رو بشنویم
خواهش میکنم البته ما عمری در حوزه رفت آمد کردیم
سلامت خدا حفظتون میکنه انشاءالله
دقیقی نبود ببین مرحوم وحید بهبهانی رضوان الله علیه جناب شریعت واقعیتیست بعضی از فقهای بزرگ علمای بزرگ یه رده های بسیار فوق‌العاده‌ای دارن الان وقتی ازشون میخوان نام ببرن بینندگان بدونن این دو سه تا عنوان من توی برنامه هم اشاره کردم میگن مجدد المذهب علامه ثانی محقق سالس مجدد المذهب یه تعبیر هست که میگن در هر 100 سالی مذهب روی کسی تجدید کرد، یک حیات دوباره داد. حالا مفصله، همه 14 قرن رو گفتن مجدد مذهب، قرن اول کی بود، قرن دوم. از بهترین دورانهای حوزه علمیه در کربلا همین دورانی است که مرحوم وحید بهبهانی اونجا حضور پیدا میکنه. وقت شاگردانی، این کسی خود بخوام بشناسه باید شاگرداش نگاه بکنه، مثل علامه بحرالعلوم، مثل میرزای قومی، مثل این شخصیت ها. و چیزی که جالبه این علم و دانش در نسل ایشون، الان گاهی به نظرم اینجوری میاد که مثلا بحث میکنن ایشون بالاتر بود یا پسرش بالاتر بود. یعنی یک نسل پر علم و دانش و پر برکت. و مخصوصا از کارهایی که این بیت و این نسل انجام دادن، من یه بحثی وقتی مفصل داشتم بعد نیست خیلی سریع اشاره بکنم، می شود کار علما رو به 5 مرحله تقسیم کرد. عده تدوین حدیث کردن، احادیث رو جمع کردن، مثل مرحوم کلینی، درسته؟
بله.
مثل شیخ صدوق، مثل شیخ طوسی. اگه اینا تدوین حدیث نکرده بودن این احادیث به دست ما نمی رسید.
بله، این گنجینه ارزشمند رو نداشت.
یک، تدوین حدیث. دو، تدوین فقه. کسانی باز مثل شیخ طوسی، مثل محقق هلی، معروف میگن به آیت الله العظمای بروجردی، گفتن آقا شما میتونی شرایع بنویسی؟ شرایع فرمود یک سطرش رو. کسانی مثل شهید اول، خوب بینندگان بدانن امروز وقتی بخوان بپرسی سوالی، بعد این سوالو بهت مثلا سوال من،
بله،
اعلم علما، افقه فقها شیعه در عصر غیبت کیه؟ یعنی تو این 1200 سال غیبت
فقیه ترین
شیعه، عالم شیعی کیه؟ میان همه اینا که اسمشون شنیدید میگن شهید اول
رحمت الله علیه.
اینم یه مرحله تدوین فقه توسط اینها. مرحله سوم، مبارزه با خرافات و آفات، از جمله همین وحید بهبهانی و نسلش، با افکار باطل، با صوفی گرایی، با اینا که افکار اخباریگری رو مطرح، اینا میگه که. و چهارم، کسانی که ترویج دین، کسانی مثل علامه مجلسی، اینا خود وحید بهبهانی باز مروج المذهب بودن. و پنجم هم خیلی من به عجله بگم، از نگاه شما پیداست که وقت اتمامه. پنجم، کسانی که با استعمار مبارزه کردن، مثل میرزای شیرازی رضوان الله علیه، مثل امام راحل ما رضوان الله علیه، مثل شهید آیت الله مدرس. پس شد تدوین حدیث، تدوین فقه، ترویج دین، مبارزه با خرافات، پنجم مبارزه با استعمار. مرحوم وحید بهبهانی در تمام این 5 دال تدوین حدیث گذشته زمانش،
بله،
تو اون 4 تا دیگه‌اش حتما نقش برجسته داشته که مجال نیست.
احسن، تو تعریف خوب و جامع. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی حسینی. خیلی نکات خوبی رو شنیدیم. ان شاء الله گوش شنوا باشه برای شنیدن حرف‌های حاجی حسینی که در بخش اول گفتگومون بهش خیلی با درد و با سوز اشاره کردن. حالا هم دعا بکنید و همه آمین بگید ان شاء الله.
شما اشاره فرمودید در آستانه ما دهه کرامت هستیم، ولادت امام رضا علیه السلام 11 ذی‌قعده، تکریم ولادت فاطمه معصومه سلام الله علیها اول ماه ذی‌قعده. ماه ذی‌قعده مناسبت‌های فراوان داره، ما هم که در قم و شما هم که قم مشرف شدید، خدا رو به حق حضرت معصومه سلام الله علیها، به حق برادرش امام رضا علیه السلام قسم بدیم، خدای به حق محمد و آل محمد، همه این حوائجی که بینندگان عزیز میشینن دل میدن به کلام امیرمان، به حق محمد و آل محمد، حوائجشون برآورده به خیر بفرما، گرفتاریاشون برطرف بفرما، مریضاشون لباس عافیت بپوشان، خیر دنیا و آخرت به همشون عنایت بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. باز هم از همه بر بچه های مرکز قم صمیمانه تشکر میکنم. دعاگوی همه شما در شهر مقدس قم هستیم. انشالله اگر توفیقی باشه روز شنبه همزمان با سال روز ولادت حضرت معصومه، روز یک شنبه همزمان با ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها، از شهر مقدس قم باز هم به شما سلام خواهیم کرد. برنامه فردا رو به حضور آقای لقمانی از دست ندید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و حضرت معصومه سلام الله علیها از راه دور سلام میکنیم. متشکرم از اتون حاضر حسینی، خدا حفظتون میکنه انشاءالله. آقا تهیه وزید
سلام علیک یا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة السلام عليك يا بنت الحسن والحسين السلام عليك يا بنت ولي الله السلام عليك يا أخت ولي الله السلام عليك يا عمة ولي الله السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر برحمة الله وبركاته.